بسم الله الرحمن الرحيم. خب شخصانی به بعد گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم که بعد آمد در مقام بحث خب ظاهری آمد بحث ما در بحث مقام دوم که آیا ما می توانیم ادعا بکنیم که حکم ظاهری احکام ظاهریه شمول داره و همه رفتارهای اختیاری بشر رو در بر میگیره، ولو حالا حکم ظاهری که میگیم دیگه از امارات و ظنون خاصه هست تا اصول عملیه، طوری باید باشه که این همه رفتارهای ما رو در بر بگیره و از طرف که تعیین تکلیف بکنه به لحاظ حکم ظاهری، یا اینکه نه چنین چیزی ضرورتی نداره و ممکن است حتی اگر میگیم در واقع هر فعلی حکمی داره، در ظاهر ممکنه یه جایی باشه که شرع موضع خودش را مشخص نکرده باشه در مقام ظاهر و تعیین تکلیف نکرده باشه. اصلاً که در اینجا خب گفتیم که ما اگر به چه مراجعه بکنیم به واقعیت موجود و اصول رو امارات توجه بکنیم، واقعیت موجود اینه که اصول و امارات و به عبارت دیگر نفائد این ها که قواعد قواعد فقهی و اصولی، اینا واقعیتش اینه که یک شمولی دارن در وضع امروزی که تعیین تکلیف میکنن همه جا، هیچ جایی باقی نمیماند که از زیر پر شمول قواعد فقهی و عناوین کلی و از شبت که و لااقل اصول عملیه خارج باشه. این واقعیت که ما شاهدش هستیم اینه که حد اقلش اینه که میرسه به یک شکی در شبهات حکمیه و براعت در شبهات حکمیه هم دیگه فتاوای غالب فقهایی که جاری میشه. اگرم اصولی نباشیم اخباری باشیم خب بازم احتیاطه، فرقی نمیکنه. در حال واقعیت موجود اینه، واقعیت موجود اینه که در وضع جاری و فعلی ما طوری تنظیم شده و فهمیده شده و تفسیر شده اخبار و احادیث که از دل اونها قواعد کلی و از شبت که لااقل اصول عملیه استخراج شده که تقریبا و بلکه تحقیقا چیزی از دائره و دامنه و نطاق اینها خارج نمی کنه. ولی اینا یه شمولی داره که ما به نحو اینی یعنی بر اساس فهم و استدلال بتونیم بگیم که هر عمل اختیاری تعیین تکلیف شده در مقام ظاهر، تعیین تکلیف شده و حکم براشده شده و لااقل از یک اباحه و از شبت که براعت، این واقعیت موجوده. اما اگر بخوایم بگیم که دلیلی داریم برای این که غیر از این استدلال به شکل دلیل اینی دلیلی وجود داره که این شکل هست باید باشه یا خود امام و ائمه اینو گفتن، به نظرم میاد که اون ادله سابق، اون چه که ما در اینجا داریم همون ادله سابقه که ما نمیخوام اینا رو تکرار بکنیم. اون ادله رو اگر شما سریع یه مروری بکنید میبینید که کار به این بحث نداره. ببینید من دیگه را چون حالت تکرار اون را داره خیلی هم دیگه نمینیسم. آیات اکمال دین، آیات نمیدونم از شبت که تبیان لکل شی یا تفصیل کل شی، اونها میگه که از شبت که اون چی که در هدایت شما مؤثر بوده ما اون را بیان کردیم، توجه کردید ما اون را بیان کردیم. حالا ببینید آیات این را شکل میشه که بعد این حروب در این داره، اما عدله که قبلن گفتیم آیه تبیان، آیه تبیان، آیه تفصیل، تفصیل کلشه، آیه ما حضرت لا عدم تحریف ما فرد و آتی، آیه اکمال دینه. این آیات همونطور که قبلا معنا کردیم، مفهوم این آیات این نبود که خود قرآن با دلالت ظاهری و اولیش همه چیز را بیان کرده، نیازی به فهم به اصطلاح از راه ائمه و تکمیل ائمه داره. تفصیل کل شیء، تبیان کل شیء، اکمال دین، اینا همه در قرآن سر نخ ها نشون داده شده، به شکل کلی راهنمایی شده و بدون سنت ما نمیتونیم به اون اکتفا بکنیم. چون اینطوره، این اولا، و سنت هم در معرض ضیاع بوده است، توجه که در معرض ضیاع بوده، و لذا این که ما در مقام ظاهر بگوییم که اینها دلالت میکنن که همه تکلیف شما در مقام ظاهر همه جا بیان شده، نه، ممکنه که چرا، برای اینکه قرآن به تنهایی که نمیتونه بگیم همه تفاصیل اینها در قرآن اومده، حتما با تکمیلش به سنت اینها کامل میشه، توجه کردید؟ و سنت هم چون در مواردی ما میدانیم که از بین رفته، ضایع شده، بلااقل احتمال این رو میدیم، به صرف این نمیتونیم بگیم که همه اون چه که در واقع حکم داره در ظاهرم به ما رسیده، یا در مقام ظاهر ما احکامی داریم که همین اونا رو در بر میگیره. و لذات که این آیا با دو ترجمه به دو رسید دلالت بر این نمیتونه که در ظاهرم ما همه جا حکم به دست ما رسیده یا تغییر تصریف شده. این دو نقطه اینه. یک نقطه این است که با ترجمه به دو نقطه نمیشود که این آیات برای حکم ظاهری یا وضع فعلی به این استفاده بکنیم. یکی این که از طرف که قرآن به تنهایی و تفصیلی و به صورت تفصیلی همه چیز را، همه احکام را بیان نکرده، این واقعیت که میدونیم در اونجا بگفتیم که تبیان به این معنا نیست. این یه دومی که برابر این بلکه به زمینه سنت، بلکه با سنت نمان. و این هم را میدونیم که در سنت و روایات، در سنت و روایات احتمال زیاد وجود داره، احتمال زیاد و دست رفتن وجود داره. و از توجه به با توجه به این دو نکته اون وقت نمیتونیم بگیم که در مقام ظاهر هم در همه جا وضع ما و تکلیف ما مشخص شده. این آیات وقتی میتوانست دلالت بکنه که بگه تو خود قرآن همه تفاصیل آمده، یا اینکه نه، ما با سنت که زمینه میکنیم مطمئن باشیم که همه اون سنت واقعی دست ما رسیده، اینا اینجور چیزی نیست، ولذا در مقام ظاهر و از حیث حکم ظاهری نمیتونیم از این آیات استفاده بکنیم که همه رفتارهای ما حکم ظاهریش مشخصه. از این حکم ظاهری که میگیم گاهی با واقع منطبق، همه حکم واقع گاهی منطبق نیست که میشه معذر. این از این آیات اینجور چیزی نمیشه استفاده کرد، به خاطر این نکته، دو نکته ای که عرض کردیم و تغییری هم هست، به خاطر احتمال تغییر زیاد و اثرات که و تعارضاتی که وجود داره، این مجموعه این عوامل، بله، اینا میشه همه اینا توجه کرد. و زیاد هم رو گفتیم احتمالش رو نمیشه دفع کرد، برای اینکه لااقل کتاب مدینه العلم مرحوم صدوق و دست ما نیست، همینجا توضیح دادیم با دیگه، لااقل این کتاب مدینه العلم اون جلسه بود، اینجا آفت هم اینجا بوده دیگره، که خب یه کتابی که قاعدتا در افش ده جد می شده، چون شون خودش ارجاع که می ده گاهی می گه در کتاب مفصل من اینطوری گفتیم که معلوم از من لایه از اونها بزرگتر بوده و مفصلتر بوده، و این کتاب اصلا این اثری ازش نیست و سایر خود اصول اربعه الان دست ما نیست. ادعای ما اینه که عمده اونها در کتاب اربعه حفظ شده، واقعا هم همینطوره، عمدهش همینطوره، اما در این حال ممکنه این مواردی هم درش بوده که دست ما نیست. و از شبت که این یک مطلب که ما از این یک استفاده دیگری هم همین امروز بعد از اون بحث خواهیم داشت که بعد از اون کنم. و اما میام روایات هم که داشتیم اون 4-5 تاریخ روایات، این که اونا هیچ کدوم دلالت نمیکرد که حکم ظاهری شما کامله. میگم که پیش ما کتاب جامعه هست، پیش ما کتاب جفره، پیش ما کتاب مصحفه، یا این که و در اونها هر قضیه ایمان و قضیت الا وحیفی ها، یا جمیع ما یحتاج الناس الیه در اون کتب مضبوط و محفوظه. اینا با تیش کدام دلالت بر این بحث نمی کرد. برای این آیا دلالت نمی کنه که باید در ظاهر هم بود بیان شده باشه؟ روایات هم که عمدت روایات فیها جدی و مالی احساس الله بدهی بود، مالی احساس الله بدهی، مالی احساس الله بدهی بود، یا از طرف که تحبیری که ما به فضیل کن ازا وزیر که ما به فضیل کن ازا وزیر که ها ازا وزیر که ها و سایر روایاتی که الان روایاتی بود که مشتمل بر این تعابیر بود. اینا هم که ملاحظه میکنه دیگه، اصلا بحث همونطوری که قبلا ملاحظه کردید هیچ مسئله این که ما در ظاهر اینجوریست و اینها نداره، میگه در واقع کتاب و سنت و کتبی که پیش ما هست اینها وضع همه افعال و رفتارهای شما در اونجا مشخص داره. اما
نمیدونه
ولی تکمیل بشو نیست، اونا علم الهی کامل و جامعی نیست که در به مرور زمان مثلا امامی بیاد چیزی بهش اضافه بکنه.
مثلا جمعی
مایت واجب نمیدونه، ظاهرش اینه. بله ظاهرش اینه، مثلا راجبه جامعه اینطور داره، راجبه مستطر صفات من اینطور داره که اینا حالا واقعا چند تا و چی نوع نسبتی با هم دارن اینا را خیلی واضح نیست. حالا من کار خاصی رو سوال نکردم، اون کالا جواب را به اجمالی همینجوری دارم عرض می‌کنم. این تعبیر جامعیت این کتاب ها راجع به هر کدام از اینا هست، فقط ما گفتیم اینا همه تفسیر قرآن در واقع با اون علمی که خودشون دارن، اما اینکه بین اینا تفاوت وجود داره و نداره و چطور تفاوت هست اینو خیلی کاری نکردم، چیزی هم به ذهنم نمیاد تو اینجا باید برسونه که اینو روشن بکنه. از ساعت که بله این هم دلالت نمی کنه. بله و چیز دیگه ای که ممکنه اینجا کسی بهش استدلال بکنه اون روایات و احادیث و اخباری است که میگه خداوند مردم را به حال خودشون رها نمی کنه و ولا یدعهم ولا یترکهم حملا مثلا و همثال این که در نهج بلاغه جای مختلف آمده، که این هم دلالت بر این بحث نمی کنه که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف کرد باید بکنه و تعیین تکلیف کرده، بلکه اون در اصل نبوت و رسالت و امامت و اینهاست که میگه خدا رهاشون نمی کنه و کسی میفرسته و اینها، اونم در حد یک توهمه، دلالتی بر این مسئله نداره. بنابراین ما تا اینجایی که ما الان میفهمیم حالا چون کار نشده ادعای هست و استقلالی نمیتونیم بکنیم، تا اینجایی که الان ما تو اون 70-80-100 روایتی که بحث کردیم و آیاتی که قبلا بحث کردیم اونا رو اگر یه مرور اولیه بکنیم میبینیم که چیزی نداره که ما این کار رو کردیم یا باید اینطور باشه که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف بشه، اینجور چیزی در روایات استفاده نمیشه. از اونها استفاده میشد که در واقع هر رفتار اختیاری حکمی داره، اما اینکه در مقام ظاهرا ما همه اونها احکام ظاهری ما یه شمولی داره، اینجور چیزی از اون روایات استفاده نمیشه. و اگر نگوییم که حالا نه از آیات، نه از این روایات و نه از همین بعد روایاتی که جمله آخرش اشاره کرده، اگر نگوییم که برخلافش احیانا ممکنه چیزایی استفاده بشه، همون روایات توقف و احتیاط که میگه اگر با مسئله مواجه شدید و حکمشو نمیدونید فتوا ندید، اینو به رجوع از ما بپرسید، یا اگر دست نرسی نداری توقف بکنید، این معلوم میشه که از شبت که میخوان بگن که اینجور نیست که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف شده باشه، حتی میخوان بگن علاوه بر این که دلیلی بر طرف شمول نیست، ممکن است از اون روایات توقف و احتیاطی دیروز عرض کردیم و در جلده ایجه و سایل آمده کسی استفاده بکنه که نه اصلا یه جایی وجود داره که امام داره میگه حالا که نمیدونی توقف بکن، احتیاط بکن، فتوا نده، از شبت که و رأی رو اتخاذ نکن وقتی که نمیدونی. این هم ممکنه از این طرف به اینها استدلال بشه، البته این درست نیست، برای اینکه دیروز گفتیم که این روایات احتیاط و توقف یا مال قبل الفحصه یا مال بعد الفحصه، وقتی که میخواد اینو بگه حکم واقعی است، نسبت واقع بده، و الا بعد الفحص در مقام واقع ما میبینیم که همه جا اصول عملیه لازم میاد و تعیین و تکلیف کنه، تکلیف رو تعیین میکنه. ولی لذاست که حالا جنبندی ما در این بحث این است که برای شمول حکم ظاهری نسبت به همه موارد دلیلی وجود نداره، دلیلی بر خلافش هم در روایات اونها نمیشه بگیم وجود داره، اما واقعیت عملی این است که ما دامنه اصول عملیه یک دامنه وسیع و گسترده است که نتیجهش همون شموله، ولی نه اینکه دلیل داشته باشیم که حتما باید اینجور بشه. ولی عملا ما الان وقتی که به فقهمون و اصولمون مراجعه بکنیم میبینیم که این اصول و فقه ما یک اصول و فقهی است که هر سوالی ازش بکنی لااقل با مراجعه به استصحابی از عملی براءتی احتیاط چیزی جواب رو میده. این واقعیت اینطوره، اما نه اینکه دلیلی برای این داشته باشیم غیر از این واقعیت موجود. به عبارتی که دلیل بر این مسئله همین واقعیت موجوده، خود اینم دلیل البته، یعنی وقتی میریم میبینیم جوری ائمه بیانات و قواعد عمومی رو به ما القا کردن که قضیه همه جا روشنه، و این که فرمودن علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، توجه کردید اون در واقع با تفریع ما بر اساس اصولی که بیان فرموده ام چیزی باقی نمیمونه از که زیر چتر احکام ظاهری قرار نگیره. و از شبت که تنها دلیل همینه، همین واقعیتی است که ما اون را مشاهده میکنیم، بیش از اون دیگه چیزی وجود نداره. به ایست که میگیم همه رفتارهای اختیاری زیر پای فعل قرار میگیره، هیچ چیزی فعل اختیاری نیست که خارج از چی بشه. این در از شبت که حکم ظاهری. و اما این که حالا دستیار فقط میگید این نکته را چون جایی دیگه من بحث کردم الان دیگه زیاد واردش نمیشم، اما در گزاره های توصیفی این بحث هایی که ما داشتیم، حالا این بذارید بعد بگم یعنی زوده این آخری، بله فعلا بحث ما در افعال اختیاری و بحث های فقه شد، تو بحث قاعده جامعیت هم گزاره های توصیفی هم گزاره های تجویزی، یعنی هم توصیفیات و اعتقادیات رو بحث کردیم هم اخلاقیات و استلافر، در اینجا بیشتر ناظر فقه بودیم، ما تا تون بحثش هم بعد بحث میکنیم. این از طبق که یک بحث دیگه ای که در اینجا ما داریم، یک تکمله ای در اینجا نسبت به اون مقام اول باقی مونده. ما در واقع پس در دو مقام بحث کردیم، فرقش هم شد که در مقام اول از طبق که اینطور میدیم که حکم واقعی اولی، حکم واقعی با عنوان اولی این شمول داره، در متن واقع، حکم واقعی به عنوان اولی شمول داره و همه افعال اختیاری رو در بر میگیره به استناد در ادله گفتیم، غیر از بحث جامعیتی که بحث اول بود. در بحث دوم که بحث شمول حکم بود که بحث بیشتر فقهیه، اینجا شمول حکم واقعی اولی رو قائل شدیم، در حکم ظاهری هم شمول قائل شدیم، مثلا اونجا با ادله متعددی بود که ذکر کردیم، اینجا دلیل خاصی نداره ولی عملا در مقام واقع ما می‌بینیم همینجوره، ولی شمول رو در هر دو قبول داریم. بنابراین ما مدعی هستیم که اصل اینه، قاعده اصلی این است که هر رفتار اختیاری فی الواقع به عنوان اولی دارای حکمی، هر رفتار اختیاری در واقع به عنوان اولی دارای حکمی است از ناحیه اشاره، و همه افعال اختیاری هم در مرحله ثانی در مرحله ظاهری باز دارای حکمی. بنابراین این قاعده را در هر دو جا قبول داریم و دو تا قاعده را قبول داریم. خیلی جالب این دو تا قاعده به اختلاف پیدا میکنه تا این مقالات نوشته، این تفکیک های دقیق این برای نمیشه اصلا که. ولی در تکمیل این بحث چند مطلب باقی مونده که باید اون رو باز مطالبی در ذیل این باقی مونده که من عرض کنم نظریه. یک مطلب از شب که این است که ممکنه کسی سوال بکنه خب حالا احکام ثانوی یا احکام وضعی اونا چی؟ اونا شمول دارن یا ندارن؟ احکام ثانوی و احکام وضعی، چون ما تو قاعده اول گفتیم که حکم اولی نسبت به همه موضوعات وجود داره در عالم واقع، در عالم ظاهر در بحث دوم میگیم حکم ظاهری تکلیفی در همه جا وجود داره، همون قیودی که ما در اونجا میگفتیم، یعنی بعضی از قیود اینجا در واقع اون تکلیفی و شمول احکام تکلیفی. حالا یک بحث اینه که در تطمیه بحث یک بحث اینه که حکم ثانوی و بعدی اینا چطوره؟ جوابش خیلی روشنه، اینا ما داشت دلیلی نداریم که شمول داشته باشه، واقعا هم نمیبینیم که احکام ثانویه یونیس که شمول داشته باشه. معلوم اصلا احکام ثانوی اسمش هم به خودشه، یعنی در یه شرایطی عارض بر موضوعات میشه، نه که همیشه گی باشه. احکام وضعی هم بنابراین که بگیم جعل مستقل داره، باز اون در مواردی هست. بنابراین احکام ثانوی و احکام وضعی روشنه که شمول نداره. این یک نقطه است که حالا قبلا هم معلوم بوده مهم نیست. مثلا دوم مهم اینه، این مثلا اینه که اون که ما گفتیم حکم واقعی اولی شمول داره و همه موضوعات و افعال اختیاری زیر سایه حکم اولی قرار میگیرن فی‌الواقع، عرض شود که این در کدام مرحله؟ چون یه بحث مرحله روز اول داشتیم که اینو رها کردیم دیگه، بحث بردیم تو اون قسمت، ولی به هر حال اون طرح و موضوع برای اینجا بود. ببینید حکم لااقل ما عرض شود که حکم یک مقام از شرط انشاء داره، یک مقام فعلیت، یک مقام تنجد و تنجید. این که ما میگیم که حکم واقعی شمول دارد و همه رفتارهای ما یک حکمی در عالم واقع داره، این معناش اینه که فعلیت هم داره، تنجد هم داره، یا اینکه اینجوری. ما عرضمون اینه که اون ادله‌ای که ما قبلا بررسی کردیم، میگه که احکام در مرتبه انشاءاتش شمول داره، یعنی هر فعلی در عالم واقع از شبت براش تعیین تکلیف شده و تکلیف آن مشخص شده. اما این که این حکمی که در عالم واقع تعیین تکلیف شده فعلیت هم داره، یعنی به مرحله فعلیت رسیده و به مرحله وصول و ابلاغ هم رسیده، این دیگه اون وقت ممکنه که اینجور نباشه.
یعنی در واقع ما اول یه قانون میذاره، بعد اون قانون میگه خب حالا ارادهش تعلق میگیره که قانون فعلیه دیگه باید عمل بشه، و بعد تمجزش پیدا میکنه با وصول و از طبق ابلاغ با وصول رو کردن.
ما اون چی که در عالم واقع شاهد هستیم یکی دو تا مطلبه که اینا رو حتما ملاحظه کردید و توجه هم دارید. یک مطلب این است که از طرف که فعلی احکام در فعلیت و در ابلاغ و تنجزشون یک حالت تدریجی داشتن حتی زمان صدر اسلام و تا زمان امام باقر امام صادق و حتی اواخر عصر ائمه، ما شاهدیم که بعضی از احکام هنوز اجرا نمی شدن و مثلا در زمان امام باقر صادق یا زمان امام جواد یا امام عسکری حکم ها فعلیت پیدا کرده راجع کردید، ولی اون که حتی ابلاغ هم شده بود است، یعنی گفته شده حکم اینه ولی نه با عنوان یه چیز فعلی که باید الان عمل بشه. ما پس یک واقعیتی که با اون مواجه هستیم این است که در فعلیت احکام ما شاهد یک تدریج بودیم، شاهد یک تدریج بودیم و از شاید که بله و میدانیم طبق پاره ای از روایات که قبلا اشاره کردیم هنوز هم احکامی وجود داره فی الواقع که فعلیت پیدا نکرده و ابلاغ هم نشده، که میداره که در زمان حضرت ولیعهد ارواح الله فدا که میاد اونقدر این احکام جدید میاد که بعضی مثلا اصلا متهم میکنه از دار میگن دین جدید آورده. بنابراین این واقعیت هم باش مواجه هست. با توجه به این واقعیات حالا ما در اینجا با چی بگیم؟ ببینید ما اینجا مطلب در این نکته دوم، اولا میخوایم بگیم که اون روایاتی که ما در فیه ما جمیع ما یحتاج الناس اله و ما من قضیت الا وهی فیها، اونا همون حکم واقعی در مرحله انشاء را بگیم، حکم واقعی در مرحله انشاء، یعنی در مرحله جعل قانون در مرتبه انشاء که قانون هر فعل اختیاری و هر موضوع و واقعی در اون مرحله دارای یک حکمی ولی در همون حد بیش از اون از اون استفاده نمیشه، بلکه کمی اون روایات مشعره به اینه که معلوم نیست اینه همه دست شما باشه، میگه جامعه دست ما و همه اون چی که بشر بهش نیاز داره اونجا هست، نمیگه همه اونایی که بهش نیاز داره فعلی شده دست شما هست، میگه همه اونایی که نیاز داره بشر به او در اون جامعه یا مصحف وجود داره. ما من قضیت الا وهی فیها و فیها جمیع ما یحتاج الناس الی حتی عرش الخج و اثرات و سایر روایاتی که در اون 67 روایتی که ملاحظه کردید، یا این که در قرآن همه چیز وجود داره. این که در قرآن همه چیز وجود داره گفتیم که این ظاهرش نیست با باطنشه و ظاهرش هم بدون تکمیل و تتمیم به سنت نیست، دقت کردید؟ بنابراین از شاید که ما اون ادله ثابت هیچ کدام همونطور که به حکم ظاهری خیلی نظارت نداشتن به ابلاغ یا فعلیت حکم واقعی هم نظارت ندارن، بلکه میگن همه چیز در واقع حکمی داره، در واقع حکمی داره، اما اون که اون به فعلیت هم رسیده این از این روایات استفاده نمیشه. خب این از اون روایات اینه، این یک مطلب. مطلب دومی که میخوام بگیم این است که گرچه از شبت که واقعیت مسئله همین است که اینا تلازم ندارن، اما با توجه به اون که از شبت که شأن پیغمبر ابلاغه و اصل هم اینه که قانون که گذاشته شد برای عمله. اصل اینه که قانون وقتی که قرار داده شد، این وقتی که دست کسی برسه دیگه باید عمل بکنه بهش. اصل اینه. و اصل هم این است که ائمه شأنشون ابلاغه. با توجه به این اون وقت داستان این رو ببینید، دو تا اصل اینجا داریم، دو اصل در اینجا وجود داریم، این دو اصل با قدامی. یک اصل اینه که هر قانونی برای عمل است، قانونی که قرار میشه برای این عمل است. و اصل دیگر این است که شأن قیام و ائمه ابلاغ است. اصلا که با توجه به این دو قاعده که اینا رو بعدا بحث میکنیم، خود اینا از مبانی هستن که بعدا با تو مستقل راجبش صحبت بکنیم. با توجه به اینها که از شبت که خود هر یک از اینها هم ادله داره که حالا بعدها انشاءالله راجبش صحبت خواهیم کرد، ما میگیم که کلیت نداره که همه قوانین اون قاعده کلیه، کلیه هر فعلی در مقام انشاء حکمی داره و علل قاعده همه اون احکام، علل قاعده همه اون احکام انشائی برای عمل هم هست، فعلیت داره، فعلیت داره، یعنی قانونی است که همه الان میگه عمل بکن. اما نه، استثناء پذیر هست این مثلا، و لذا میگیم هر فعلی در مقام انشاء حکمی داره، هر فعلی هم در مقام عمل هم وقتی که قانونی ابلاغ شد، قانونی به معلوم شد که قانون هست، باید به اون عمل کرد. نمیتونیم بگیم تدریجیه، این تدریجی بودن یا عدم عمل دلیل خاص میخواد. و لذا میگیم که در مرتبه انشاء همه چیز شمول داره. در مرتبه فعلیت هم با توجه به این که هر قانونی برای عمله و شأن پیامبر و ائمه ابلاغ هست، علل قاعده باید همه چیز ابلاغ بشه، همه دستورهای ما ابلاغ بشه و باید هم از شبت که یعنی باید فعلی تلقی کرد. نمیشه بگیم قانون حالا فعلیت شما در پنج قرن دیگر، قانون که آمد و انشاءش که قطعی شد دیگه فعلی هم هست، الا اینکه خلافی ثابت بشه که این البته خلافش امکان داره و در مواردی ذکر شده، و الا اگر ذکر نشه کسی نمیتونه بگه این مال بعده. زمان پیغمبر هم اینطور بوده، تا وقتی که خودشون تسلیم نمیکردن که برای بعده، نمیشد بگیم برای بعده. و لذات که از شرط که ما در اینجا میگیم که حکم واقعی که شمول داره، ادله همون شمول در مقام انشاء را میگه، یعنی حکم داره در متن واقع و انشائی و جعلی به او تعلق گرفته. ادله قبلی همون مرحله انشاء را میگه، مرحله فعلیت اونهاش و مراحل بعدش با یک متمماتی باید افزوده بشه که بگیم بعد هر چیزی که قانون شد دیگه برای عمل هم هست دیگه. قانون نمیشه بگیم قانون قرار داده برای اینکه حالا در قرن دیگه قانون باشه، این خلاف قاعده هست، الا اینکه قرینه باشه. چرا؟ نه حالا بگیم نه چرا، وقتی که بینید مرحله انشاء اینه که مصالح و مفاسد رو دیده، توجه کردید مصالح و مفاسد رو دیده و بر اساس اون جعلی داره، جعلی داره، یعنی ارادهی به اون تعلق گرفته، منطقه اون که به فعلیت نرسته علتش گاهی موانعیست که ممکنه متصور باشه. از اینه که وقتی قانون قرار داد و همه مسائل و مفاسد شدید، اینه که این اگر دست کسی برسه اون عمل بکنه، توجه کردید؟ ولذا بین انشاء و فعلیت یک اصل عقلایی وجود داره که اگر مرتبه مرتبه انشاء رسید، یعنی کسر و انکسار مسائل و مفاسد شد و شد قانون، باید عمل بشه. بله، مگر اینکه جایی مانعی بیاد که به خاطر اون مانع حالا دو تا قرصه تا قرین رو تأخیر بنداز. اصل اینه، ولی امکان داره دو ممکنه اون انشاء به فعلیت نرسه. و در مقام ابلاغ هم شأنشون اونه، مثلا مقام ابلاغ یک نکته بعدی داره که حالا عرض میکنم. بنابراین ما اونی که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که احکام در متن واقع که هنوز ممکنه برای عمل هم نباشه، اونجا یک شمول داره و با یک اصل عقلایی یک شمول در مرتبه فعلیت هم شمول داره. این با تکمیل با اصل و ادله همون اولی رو میگه. به انضمام این اصل عقلایی مرحله فعلیتش هم شمول پیدا میکنه و اما مرحله وصول و ابلاغش، مرحله وصول و ابلاغش ما چون میدانیم که خیلی چیزها واصل نشده و ابلاغ نشده هم نقطه که قبل گفتیم، اونجا البته ما نمیتونیم بگیم که حتما همه اینا ابلاغ و وصول شده، چون ابلاغ از نایه ائمه شده در متن واقع، ولی این که در طول تاریخ هم برای ما محفوظ مانده باشه این معلوم نیست. پیغمبر اکرم در خطبه قدیریه فرمودن که من هر چه که اونم که اونجا فرمودن من هر چه که شما را به خدا نزدیک میکنه امر بکن به ما من شیئن یقربکم الی الجنه الا وقد امر بکن به و ما من شیئن یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن، اینا فرمودن. ولی ما قطعا میدونیم که اون مقصود حضرت در واقع دادن سر نخها و خطوط کلی بوده، ولی بسیاری از تفاصیل احکام بوده که به اعتقاد ما دیگه بعدها تبیین شده، ولی همین که امام رو مشخص کرده راه رو نشون داده همین کافیه دیگه، اونم مقصودش این بوده. ولی ما در مرتبه همه احکام در مرتبه جعل و انشاء شمول داره، در مرتبه فعلیت هم به انضمام اون اصل شمول داره، اما در مرتبه وصول، در مرتبه وصولش به ما نه شمولی نداره. ممکنه که از شاید که به دلایل تاریخی مختلف چیزهایی از دست ما رفته باشه، کما این که واقعا همینه و به خاطر همین احتمال ریا هست که همه جا احکام ما حالت عمدتا حالت ظاهری داره، چون هر حکم باشه احتمال بدیم یه مقیدی مخصصی داشت که اینجا رو نگیره دیگه. در این آیه قرآن هم باشه باز یه مقداری انسان تردید داره، اگر سند قرآن که روشنه صراحت هم داشته باشه اینجور بالعقود، ولی باز در هر جایی احتمال بدیم یه قاعده چیزی تو روایت گفته شده که این بین رو شامل نمیشه و لذا همه احکام ما احکام ظاهریه. یعنی همه که میگه عمده چی؟ بله میگم دیگه عمدتا اینطوره، اصل این که باید نماز خون درسته، ولی وقتی میگه تو شرایطش لباس پوشیدن شرایط چینا که این نماز الان نماز واقعیه و همه شرایط چینا در ما همه باز گیر میکنیم، ولی یه سری قواعد خیلی و اصول کلی اونجور داریم که قسم بخوریم اینجا حکم واقعیه، ولی وقتی میخواد تطبیق داده بشه جزئیاتش قیودش شرایطش اینا همه احتمال زیادی وجود داره و رضا همه اینا به حالت ظاهری در میاد. آقا
نمیدونیم
اون معلوم نیست که خوده
نمیدونیم
ممکنه همینطور باشه، ممکنه چون قانونه، ما انشایی هم که اینو میگیم قانون میگیم. حالا مراحل حکم و اینها بعضی گفتن که انشا حکمی مقدمه حکمه، ما اون انشایی با اون معنا که جز مقدمات باشه نمیگیم، اون جعل را میگیم. واجو کردیم چون تو این مراحل اختلافاتیه، فعلا من وارد اون مراحل و اختلافات رو مراحل نمیشم، ما اون جعل شارع میگیم که مثلا اون مفاسد رو دیده ارادهش به این تعلق گرفته و جعل کرده، اون جعل اعتباری آمده رو مطمئن، این جعل اعتباری که الان هم عمل بشه یا ده قرن دیگه اینشو میگیم فعلیت. ما میگه اصل اینه که اگر میدونی جاره جعل کرده ولی ابلاغ هم حتی نکرده به نعمل عادی، ولی اون مطلع شده ازش، همین که میدونی جعل قانون کرده با دوش عمل بکنه. این یک تکمیلهی بر این بحثه. در واقع پس ما جنبندیمون اینطور میشه که حکم واقعی در مقام جعل و جعل شارع، حالا انشاء که ما میگیم مقام جعل شارع مقصوده، در اونجا شمول داره نسبت به همه رفتارها، هیچ چیزی خارج از اون شمول اون نیست. در مقام فعلیت هم از شبت که با انضمام اون اصل عقلایی اونم شمول داره، ولی مواردی ما میدونیم استثناء خورده. و در مقام ابلاغ و وصول هم از شبت ولی که ائمه شأنشون این بوده، ولی اولا تو مقام وصول ابلاغ اولا از شبت که بله شأنشون این بوده، اما بله اما واقعیت های تاریخی این دیگه چیزیست که نمیشه اون رو نفی کرد، به احتمالش وجود داره. ولی ما نمیتوانیم بگوییم که میتونیم بگیم که اون به واقع اون به ظاهری که گفته اون که واقعی اینجوری میتونیم بگیم در مقام جهر شمول داره هر فعل اختیاری جهر واقعی رو در مقام سلیت باز شمول داره اما استثناپذیره، ولی تدید اون استثناپذیر نیست و استثناپذیر علل اصول عقلی هست، ولی ما کمتر موردی داریم که به اون استثنا خورده باشه، ولی در اینجا استثنا داریم به طور یعنی احکامی که بعدها چی شد. در مقام ابلاغ با توجه به وصول با توجه به واقعیت های تاریخی ما ادعای شمول نمیتونیم بکنیم که بگیم اون حکم واقعی شمول در مرتبه ابلاغ هم داره. اما چون و به دلیل این که در ابلاغش ادعای شمول نمیشه کرد، ما بیاییم سراغ حکم ظاهری و در حکم ظاهری البته گفتیم عملا شمول داره. این هم از شاد که مطلب دیگری که در اینجا برای اون قصه باید گفت و به این ترتیب میشه. خب ما در این تا به حال دو تا بحث داشتیم، یک بحث داشتیم در جامعیت منابع و متون، یک بحث داشتیم که لکل واقعت حکم. تو بحث جامعیت هم گزاره های توصیفی و اعتقادی و اخباریات دین رو بحث کردیم، هم گزاره های تجویزی و فقهی و اینا رو بحث کردیم. در این بحث دوم با اون متفاوت بود، بیشتر ناظر بودیم لکل واقعت حکم، لکل واقعت حکم و عرض شود که هر فعل اختیاری حکمی داره. این تفاوت اون بحث قبلی با این بحث بود. و اما این که دلیلی داشته باشیم که بله از این طرف در خب گزاره‌های توصیفی اگر سوال بشه که هر قضیه توصیفی که در یک علمی بررسی میشه اونجا باید شاره حرفی داشته باشه به عنوان شاره، این رو ما همونطور که قبلا گفتیم نه، به عنوان شاره ما در این نداریم که باید حرف داشته باشه. حتی این یه نکته دیگریست که در مقایسه این دوتا بحث عرض کردیم و در واقع این هم نکته سوم میشه در متممات این بحث قبلی که ما این بحث دوم بحث سوم میشه که این به کل حکم واقع است، به کل واقع است حکم رو که گفتیم این در افعال اختیاری و احکام فقهی و تجریدی، اما در قوانین علمی و قواعد توصیفی که در علوم میاد آیا اونجا می سوال مطرح میشه که آیا باید در هر گزاره‌ای که توی روانشناسی جامعه شناسی فیزیک شیمی میاد اونجا باید شاره حرفی داشته باشه؟ اینجا جواب ما واضحه، میگیم بنابر اون که قرآن با بطنش حاوی همه حقایق عالمه، بله همه اون حقایق اون چی که در علوم بشری میاد اونش که حقه حتما در بطن قرآن وجود داره از حیث وجودش و احتواء قرآن بر همه معارف، اما از حیث این که این موضع شرعی داره نسبت به این، نه اینا نمیگی. اینا به بحثیست که بنابر این بحث در بحث گذاشته در تجویزی ها و فرق بود، در احکام تجویزی و فرق بود، اما در احکام توصیفی و قواعد علمی که در علوم کشف میشه و بشر بهش دسترسی پیدا میکنه. اینا میگیم که بنابر اون چه که قبل از ثابت کردیم، قرآن با باطن قرآن احتوا و شمول نسبت به همه دارد، نسبت به همه قوانین واقعی که در عالم وجود داره و علم هم به تدریج کشف میکنه، اما البته در دسترس ما نیست. ائمه بفهم
از این کسی این احتوال داره، اما با توجه به این که با احتوالش اولا به باطن قرآنه، با باطن هست نظاهری که ما بفهمیم، ثانی هست احتوالش و شمول شرعی نیست، شمول شرعی نیست که بیاریم این که از موضع شرعی داره و موضع مولوی داره
میگه که از شبت که انسان مثلا اینجوری خلق شده یا سلول‌های بدن انسان اینطوره، بافت بدن انسان اینطوره، نمیدونم و قوانینی که تو فیزیک یا انرژی هستی مثلا، اینا همه تو باطن قرآن وجود داره و در اون علم الهی و علم ائمه هست، اما اینکه از موضع شرعی دارن اینا رو میگن این نه. و اگر این قوانین علم علوم روانشناسی انسانی فیزیک شیمی اینا بخواد سبقه دینی پیدا بکنه، اصالتا اینا سبقه دینی ندارن. بله راهی داره که سبقه دینی پیدا بکنن که اینا در اون بحث‌های یک شنبه هامون خدمت دوستان گفتیم که دیگه اینجا الان خیلی لازم نیست که وارد اون بحث بشیم. این حاصل این دو تا بحث مهمی بود که تا به حال بشه یک قاعده جامعیت، یکی هم به کل واقعیت این حکم ها. بحث بعدی هم هنوزم خودم بین 4-5 موضوع هنوز تصمیم نهایی نگرفتم، اینو از مشکلات این بحثی که خیلی چشم‌اندازش همیشه روشن نیست. الله علیه.